هم فرض کن آقای رئیسی برنامه‌شو داده، آقای ایکس دیگه برنامه‌شو داده، میخونم می‌نویسم میخونم نگاه میکنم میگم تو ابعاد اقتصادی اینو داره، برنامه اصلا داره یا نداره، برنامه اجتماعیش این است، برنامه فرهنگیش.
من الان نامزد مورد حمایت شما آیا برنامه داره؟
الان همه برنامه دارن. بله بله بله. مگه میشه کسی بدون برنامه الان دیگه تو قرن 21
در رسانه‌ها کمتر مطرح میشه؟
بله
برنامه میشه به این بگیم برنامه که الان برحال
ببینید در دو کانال این برنامه چی میشه، یکی اینکه تیمایی دارن خودشون افراد، حالا همه افراد تقریبا دارن، اونی که من خبر دارم میشینن برنامه هاشون رو در قالب اتاق فکرشون مینویسن. یه قالب هم هستش که الان جریان اصولگرایی به معنای اعم اصلا فضای بازی برای خودش ایجاد کرده. الان هم شورای وحدت نشستن در قالب‌های مختلف، کمیته‌های مختلف برنامه نوشتن. من خب می‌بینم تو شورای وحدت، تو ائتلاف همینطور، همه نشستن برنامه برای در واقع به عنوان کمک به رئیس جمهور، به ماه و رئیس جمهور بعدی برنامه نوشتن. البته من به این فرآیندها اینطوری اعتقاد ندارم. من به کنشگری حزبی اعتقاد دارم. اعتقاد دارم که باید این فرآیند در قالب یک تشکیلات حزبی پیش بره تا در طول زمان این به اصطلاح جامعه پذیری حزبی روی طرف انجام شده باشه، در این حال برنامه و منشوراش هم نوشته باشه، مشخص باشه. وقتی اینا مشخص باشه دیگه احتیاجی نداره که طرف سر اینکه یه چیزی رو بخواد دفاع بکنه وایس دعوا کنه. میگه آقا این برنامه منه، شما هم بفهمید. اون وقت دیگه اقدامات تخریبی پیش نمیاد.
بله
آقای سرتی، حالا من این ببخشید این برنامه داشتن برای در واقع صاحب نظران مفیده، عامه مردم به برنامه خیلی توجه ندارن.
بله
در انتخاب خیلی نمیرن بخونن ببینن، شاید شعارها، شاید رویکردها، شاید انتساب به یک جریان سیاسی بتونه ملاکی باشه برای فرد در انتخابش، ولی برنامه قاعدتا نمیتونه این ملاک رو باشه.
خانم بورجردی، اگر سیاستمدارای ما یا نامزدهایی که الان به هر حال خودشون رو مطرح کنن، چرا به این موضوع کمتر اهتمام دارن و فقط شعار میدن؟
راجب چی هم برنامه داشتن؟
بله راجب برنامهش فقط شعار داده میشه تا اینکه مثلا برنامه اجرایی عملی باشه.
به نظر من هنوز کاندیداهای ما برنامه هاشون رو اعلام نکردن. معمولا تو مناظره ها
حالا آقای چیز فرمودن که آقای ثروتی فرمودن که برنامه اعلام شده.
تدوینش منافات نداره. در حال تدوین هستن. فرمودن که در الان تدوین میکنه.
آقای الان وقت تدوین نیست. الان دیگه باید کسی
که از قبل شروع شده و حالا شاید هم مثلا به عنوان سمبولیک بیان از نگاهشون تو مناظره ها دفاع کنن.
بله بله. حالا نقش احزابم بگید که اینم برسیم. احزاب و گروه‌های سیاسی در ایجاد یک رقابت سالم انتخاباتی واقعا چه نقشی میتونن ایفا کنن؟ هر دو بزرگوار بفرمایید.
یه مشکلی که جامعه ما داره اینه که حزب به ماهو حزب خیلی مصداق نداره، چون حزب میتونه نمایندگی بکنه یه طیف وسیعی رو از جامعه، یعنی افرادی که میان اعتقاداتشون، باورهاشون، رویکردهاشون رو محک میزنن با حزب، با رویکردهای حزب میان عضو میشن. یه اومینه مثلا یه حزب 20 میلیون عضو داره، خب این خیلی کمک میکنه به این که فردی که میخواد کاندیدا بشه در واقع رأی اون 20 نفر رو پشت سر خودش داره.
من.
و این خیلی مهمه، هم تو رقابت مهمه، هم توی به اصطلاح تعریفی که اون حزب میتونه داشته باشه برای جامعه و تعیین کنه. بنابراین احزاب نقش بسیار اثرگذاری هستن اگر ما نگاهمون به احزاب نگاه توسعه‌ای باشه، نگاه امنیتی نباشه.
پس بخاطر همینه که برخی هم که با احزاب همکاری میکنن میگن ما مستقلیم؟
شما من این روش رو قبول ندارم. یعنی مستقل اصلا اصولا باشه مستقل، کسی بگه من مستقلم از احزاب، این هنر نیست. یعنی فرد در واقع یک جهتگیری بله. مشخصی برای خودش باید تعیین کرده.
آسرتی بفرمایید.
ببینید اینجا یک نقطه تمایز وجود داره و اون این هستش که ما بین مثلا فرض کنیم ما بحث میکنیم میگیم در سطح مفهومی داریم صحبت میکنیم، یه وقت در خصوص در سطح مصداقی. نظام یک اندیشه دارد که توسط رهبران ارائه می شود. اون اندیشه ها مشخص است. امام رحمت الله علیه اندیشه ها رو تبیین کردن، مقام معظم رهبری همینطور. مثلا فرض کنید سیاست های کلان نظام مشخصه، افق 1404 مشخصه، خب دولت هایی که میان فرض کنیم برنامه 25 ساله در خصوص سند چشم‌انداز 24 5 سال طول میکشید، سه تا دولت باید در واقع اگر در 8 سالشون رو پر میکردن، سه تا دولت این قالب رو باید پر میکردن. هر دولتی که اومده متاسفانه برنامه‌هاش باید با سند چشم‌انداز هماهنگ میشده. بعضی قائل به این نیستن، قبول نداشتن
بلد.
به خاطر همین یه تعارضاتی پیش میاد. بعد در مرحله عمل هم ببین، مثلا من یه مثال بزنم شاید ملموس‌تر باشه، باز به کتاب آقای نیلی استناد میکنم که یه وقت نگید از خودش چیزی گفت.
بعد نهادهای نظارتی چیکار میکردن؟
ما در یک مرحله گذاریم جناب، بعد به خاطر اینکه
تا کی باید دانا الان 43 سال که نمیشه بگیم گذاریم،
تا مرحله ای که دانایان امت، دانایان مردم ملت کسانی باشن بیان رو این فضا رو در واقع روانسازی کنن، تسهیل کنن. مقام معظم رهبری سیاست‌های کلان نظام ترسیم کرده.
بله.
آقایون بیان در قالب دکترین استراتژی عملیاتیش کنن که کارشناسان دچار خدشه نشن بگن بین میدان و عملیات. من این رو توضیح بدم.
چون فرصتمون کمه، بله، من می‌خواستم راجع به اینم هر دو بزرگوار خیلی مختصر توضیح بدن. یکی راجع به فضای رقابتی چگونه ارزیابی دارید؟ الان فضای رقابتی که در انتخابات 1400 است. یکی هم این هیجاناتی که در فضای مجازی است، عمر جمع ببندیم و آیا پیروز انتخابات با بداخلاقی میتونه بگه من رئیس جمهوری کشور هستم؟
من
اگر چنانچه
کامل بکنم
اینا رو با هم پاسخ بدید.
ببینید خدمتتون عرض کنم که ببینید مثلا فرض کنیم از سال 1380 که برنامه دوم آقای خاتمی، یعنی مرحله دوم دولت آقای خاتمی اجرایی شد، در واقع این استراتژی توسعه ای که با توصیه آقای جهانگیری نوشته شده توسط آقای مسعود نیلی ترسیم میکنه افق رو، میگه ما در افق 1400 باید در واقع با این فرمونی که برای صنعت تجویز کردیم، کشاورزی تجویز کردیم و خدمات، به این نقطه باید برسیم. مثلا میگه سال 1380 درآمد سرانه هر ایرانی 6380 دلاره. 6380 دلار. بعد میگه اگر بخوایم در واقع با این فرمون پیش بریم، یعنی باید بیایم به اصطلاح فلش صنعتمون رو تقویت بکنیم، به اصطلاح رشد و توسعه‌مون رو توی این قالب ببریم 10% بالاتر، صنعت، کشاورزی، خدمات. بعد میگه اگر با همین فرمون حرکت بکنیم، ببین در اون سال گفتن و بر فرض اینکه 7,300,000 بشکه در روز نفت بفروشیم، بودجه کشور ما 43.5% تامین خواهد شد. پس چه بکنیم؟ ببینید این دغدغه 20 سال پیش هم بوده و الان باز میبینیم کم فروشی میشه و نسبت خب درآمد سرانه ایرانی قرار بوده 20,000 دلار در سال بشه. خانم بوریجری شما الان ماهانه چقدر حقوق میگیرید؟
این سکرته.
نه میخوام این حسابو داشته باشم، شما خودتون حساب بکنید، وجدانتونم بعد به مردم بگید. خب الان اگر کسی، من شما رو کاری ندارم، پس یه مثال میزنم، اگر کسی 8 تا 10 میلیون حقوق بگیره، یعنی در واقع میشه چقدر؟ 500 دلار ماهانه، یعنی 12 ماه میشه 6000 دلار. 6000 دلار یعنی از سال 1380 کمتر درآمد داره الان. بابا مردم اذیت دارن میشن خانم بروجردی. هی ما بیایم ترسیم بکنیم میگیم نه ما
که منکرش نیستیم که مردم دارن،
ما توسعه تعریف کردیم. نشده
تعریف کردیم تا اجرا کردیم فرق میکنه. من گفتم تعریف شما عوامل دیگری که باعث شد اون تعریفمون، اون برنامه ریزیمون شکل نگیره، اونا رو لحاظ کنیم.
برنامه ریزی که شما میگید دارن. از کنم خدمت شما که نه الان میخواییم با شنوندگان عزیز رادیو ایران که هم صوتی و تصویر ما رو میدیدن اما در فضای مجازی، کماکان برنامه انشاءالله تا حدود ساعت یک ادامه پیدا خواهد کرد. من خواهش میکنم که من تشکر میکنم از شما، از شنوندگان عزیز ارجمند برنامه ایران امروز. امیدوارم که مباحثی رو که در این برنامه مطرح شد مورد توجهتون قرار بگیره. اما بحث ما رو در فضای مجازی ببینید از طریق از کنم تارنمای رادیو ایران و همچنین ایران صدا، اینا رو میتونید با هم مشاهده بکنید و بشنوید. یه فاصله میگیریم، من فعلا با شنوندگان عزیز ارجمند رادیو ایران خداحافظی میکنم و بحث رو پی میگیریم.
113
اصل 122
اصل 140
اصل 130 بخونید آقا.
تصویب شد.
کتاب قانون
اصل 124 قانون اساسی. رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیئت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت ها را به عهده خواهد داشت.
قانون اساسی میثاق ملی.
دقیقه ها ما رو رهنمون میشن به لحظه‌ای که لحظه راز و نیاز و نیاز و ناز و نمازه. در این لحظه از شما عزیزان دعوت میکنم که همراه باشید با برنامه به افق آفتاب و از همه شما خوبان التماس دعا داریم.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
به نام او که در این نیم روز یک شنبه زیبا باز هم به ما فرصت زندگی و بندگی داده. به نام خدا. هموطنهای صبور و شکور، سلام و درود بر شما. باز هم کوتاه شدن سایه ها خبر از نزدیک شدن لحظه های ناب از آنگاهی میدن. لطف خدا با نزدیک شدن به لحظه های خواهش و نیایش بیشتر میشه. این لحظه ها رو قدر بدونیم و آماده بشیم برای راز و نیاز سر سجاده نیاز. به افق آفتاب وقت قدم گذاشتن در محله بنده نوازی خدای بی نیازه. ازتون خیلی سپاسگزارم که امروز هم به افق آفتاب رو همراهی میکنی. خدمت شما باید عرض کنم که بانگ نماز در نیم روز دوم خرداد 1400 در شهر تهران ساعت 13:01 خواهد بود. احتمالاً شما هم با من هم عقیده هستین که فقط پول و سرمایه های مادی نیستن که زکات دارن. هر چیزی که خدا بهمون داده به نوعی زکاتی داره. مثلا بیان خوب، بیان خوب بی زکات نیست. روابط عمومی عالی یه زکاتی داره برای خودش. هر تخصصی، هر فنی، هر هنری که بلد باشیم باید به فکر شکرانه و زکاتش هم باشیم. مشارکت در تحقق خیر جمعی هم یعنی پرداخت همین دست زکات ها. همراهان به افق آفتاب، ما دیروز با هم قرار گذاشتیم که این هفته از خیر جمعی صحبت بکنیم، از مشارکت و همدلی و از مشارکت و همدلی برای تحقق این خیر جمعی حرف بزنیم. حالا سوالی که امروز میخوایم از شما بپرسیم اینه که شما زکات نعمتها و استعدادهای خدادادی خودتون رو چطور میپردازین؟ از چه مسیری به تحقق خیر جمعی کمک میکنید؟ گفتم خدمت شما که یکی از راه‌های رسیدن به خیر جمعی که ما این هفته داریم در موردش صحبت میکنیم پرداخت زکات داشته هامون هست، حالا هر چیزی میتونه باشه، هم مادی هم معنوی. شما برای رسیدن به این خیر جمعی، برای تحقق این خیر جمعی چجوری زکات نعمت‌ها و استعدادهای خودتون رو پرداخت میکنید؟ 3900 سامانه پیامکی برنامه ما هست، در کنار دو شماره تلفن 220-486-220-5009 تا پایان برنامه در اختیار شما هست و منتظر همراهی گرم شما عزیزان هستیم. خب ما امروز برای استقبال از لحظات خوش اذان، کلام خداوند رو در سوره مبارکه غافر آیات 13 تا 17 خواهیم شنید. اما اینکه چه نکاتی در این آیات نهفته رو قرار هست مثل همیشه از زبان حاج آقا پویا بشنویم که همراه ما هستن و صد البته که در رابطه با موضوع برنامه هم چند دقیقه باشون صحبت خواهیم کرد. حاج آقا پویا سلام و درود بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما این اجمالهدا و خدمت همه شنوندگان محترم رادیو ایران و همراهان گرم و صمیمی و همیشگی برنامه به افق آفتاب.
درود بر شما، خدا حفظتون کنه، سلامت باشین. حاج آقا پویا، ما این هفته از خیر جمعی داریم با مخاطبمون صحبت میکنیم.
خب
رسیدیم به اینجا که یکی از راه‌های رسیدن به خیر جمعی و تحقق این اتفاق بی‌نظیر پرداخت زکاته، حالا هر چیزی هم شاملش میتونه باشه، هم بحث مادی هست هم بحث معنوی. حالا مثلا یکی یه توانایی خاصی داره، این توانایی رو در رسیدن به خیر جمعی میذاره وسط و ازش استفاده میکنه و به نوعی زکات اون توانایی که خدا بهش داده رو پرداخت میکنه. ما از مخاطبمون پرسیدیم که چطوری زکات نعمت‌ها و استعدادهایی که خدا بهتون داده رو پرداخت میکنید و کمک میکنید به رسیدن به این خیر جمعی. گاهی وقتا اصلا نیاز هست که ببینیم حاج آقا پویا چه چیزهایی رو ما داریم و نمیبینیم و میشه شامل همین پرداخت زکات بشه. توانایی که داریم گاهی وقتا نمیبینیمش، یا مثلا خانواده خوب، هر چیزی میتونه باشه. خدا این یاداوری ها رو توی قرآن چه مواردی رو بهش اشاره کرده و گفته که ما چیا به شما دادیم و میتونید اونها رو زکاتش رو بدین و به نوعی شکرگزاری بکنید از من به خاطر اینکه این نعمت ها رو در اختیارتون قرار دادم؟
من آیه که ابتدایش اشاره بکنم سفارشی است که یک عده مؤمن به قارون لعنت الله علیه داشتن.
بله.
بهش میگفتن و احسن کما احسن الله علیک، همونطور که خدا به تو احسان کرده، تفضل کرده، این همه ثروت و وجاهت و اعتبار بهت داده، تو هم بندگان خدا احسان بکن. یعنی این قاعده به صورت تلازمی وجود داره که اگر انسان خودش رو غرق در احسان الهی میبینه، این احسان رو به دیگران هم افاضه بکنه، به بندگان دیگه خدا هم برسونه. و و اونها رو بی نصیب نگذاره. در سوره مبارکه الرحمن به صورت سوال از جن و انس پرسیده میشه هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا پاداش احسان، آیا چیزی جز احسانه؟ این اگر خداوند تبارک و تعالی به انسان احسان فرموده، لطف و عنایت و تفضل فرموده، آیا جزای دیگری جز این که انسان همین احسان رو به بندگان خدا داشته باشه میتونه وجود داشته باشه برای این احسان؟ یعنی اگر یک انسانی خدا رو شناخت و خودش رو غرق در نعمات الهی دید، راهی جز این که اون نعمات رو به دیگران از بندگان خدا هم اعطا بکنه، احسان کنه، تفضل کنه، لطف بکنه، برای خودش پیدا نمی‌کنه. یعنی برای انسانی که خودش رو غرق در نعمت یافت و خدا رو شناخت و تکلیف الهی رو دید که به گردنش هست، راهی که باقی میمونه همین بحث زکات و کمک و احسان سایر بندگان خداست. حالا این زکات، یه وقتی زکات امواله که خب تو موارد خاص خودش به انسان تعلق میگیره و در مورد زکات فطره هم به همه مکلفانی که صاحب درآمدی هستن و فقیر شرعی نیستن تعلق میگیره و باید انجام بدن و این رو پرداخت بکنن. یه وقتی از زکات بقیه نعمت های الهی، مثلا ما داریم زکات العلم نشرو، اگر انسان دانشی داره زکات این دانش این است که بله
میگم دریغ نکنه از دیگران،
بله بله واقعا همینطور، یعنی نشر بده این علم و انتشار بده به دیگران، تعلیم بده. زکات جمال و زیبایی رو فرمودن عفافه، که افرادی که زیبایی دارن و خداوند به اونها یک جمالی و آراستگی ظاهری داده، نباید از این سوء استفاده کنن، بقیه رو تحقیر بکنن، بقیه رو تحریک کنن، فضا رو ببرن به سمتی که بخواد الگوسازی غلط مخصوصا در سن جوان بشه. باید این عفاف رو، خویشتنداری و کف نفس رو ضمیمه بکنن به این جمال تا اون جمال به کمال خودش برسه. یا زکات ارسال خدمت شما که آبرو و اعتباری که خدا به انسان میده، بعضیا پولدار نیستن اما اعتبار بسیار بالایی دارن و لب تر کنن دیگران انجام میدن. بسیاری از بزرگان از اهل علم و معرفت و اینا، اینا خودشون ممکنه اصلا ثروتی نداشته باشن، اما اگر اونا اشاره‌ای بکنن و به کسی سفارش و توصیه بکنن، اون سفارش 100% قابل قبوله برای دیگران و میتونه کار دیگران رو راه بندازه. این زکات اعتبار و آبروی اونها میشه همین خرج کردن در جایی که لازم. حالا در مسائلی که الان ما گرفتارش هستیم و مثلا به نوعی جامعه بیشتر میطلبه در این بحثای روز، مثلا یکی از مسائل همین بحث انتخابات هست که پیش روه، زکات بصیرت برای اون کسانی که بصیرت دارن، میدونن دشمنی ها رو میبینن، متوجه هستن که جبهه خودی چه تلاشی باید الان بکنه، وظیفش چیه و جبهه دشمن داره چی کار بکنه در فضای رسانه‌ای و فضای مجازی، زکات این بصیرت، بصیرت افزایی برای دیگرانه. نمیشه انسان خودش همه چیز رو متوجه باشه، اما حتی خانواده خودش و شعاع تأثیر خودش، حالا دوستان، افراد تو محیط کار و محل کار و دیگران رو توجیه نکنه راجع به این قضیه و از اونها هم نخواد که اولا در انتخابات شرکت پرشور داشته باشن، ثانیا تلاش بکنن که به اون کاندیدای اصلح رأی بدن که سرنوشت مملکت در طی 4 سال بلکه 8 سال آینده به سمت کمال و تعالی باشه و بره به اون سمت. درست. این زکاتیه دیگه، اگر کسی بله. احساس کرد خدا به او این بصیرت رو داده و متوجه هست و خط و خطوط رو میفهمه، متوجه مسائل هست، این باید به دیگران هم حفاظه بشه و این به اصطلاح راهنمایی ها و راهگشایی ها رو برای دیگران انجام بده.
بسیار عالی. حاج آقا پویا، ما 1 دقیقه زمان داریم، یک نکته طلایی از تلاوت امروزمون میخوایم از زبان شما بشنویم، آیات 13 تا 17 سوره مبارکه غافر.
در سوره مبارکه غافر آیه 14 نکته قشنگه، فدعوا الله مخلصین له الدین، خدا رو بخوانید در حال دینتون رو برای او خالص کردید.
بله.
خدا رو بخوانید. حالا این دعا هم به معنی دعایی است که من و شما میفهمیم، هم به معنی پرستشه، چون بسیار در قرآن کریم داریم مواردی که کلمه دعا به کار رفته اما مراد پرستش هست. به هر تقدیر میفهمد وقتی که خدا رو میخوانی یا پرستید، دینت رو برای خدا مخلص کن. یعنی فقط صرف پرستش و صرف دعا کافی نیست، یک تلاشی برای که دین خالص بشود هم باید از انسان سر بزنه.
بله.
تلاش بکنیم که دینمون با اون نیتهامون، با اون به اصطلاح وظایف و تکالیف عبادیمون، با خلوص نیت و با اون اخلاصی که خداوند از اون خواسته، بدون شرک، بدون شک، بدون کفرها و شبهات، انشاءالله از اون سر بزنه و بنده خالص خدا بشه.
انشاءالله. خیلی ممنونم از همراهیتون.
باش میکنم.
درود بر شما. با شما خدافظی میکنم.
اعمال همه از دون قبول.
خدا نگهدار شما باشه. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 13 تا 17 سوره مبارکه غافر با صدای قاری هموطن استاد محمد جواد پناهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله صدق الله العلي العظيم.